سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم سلام عرض می کنم. ان شاء الله شبی به یاد ابا عبدالله الحسین نورانی داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون که ما دعوت ما رو شما رو پذیرفتید و برای دومین بار در برنامه کوی محبت افتخار داشتیم که پارسال در شب اربعین حسینی با اون حال هوایی که داشتید پیاده هم اومده بودید و با همه خستگی سفر، اما در برنامه کوی محبت حضور به هم رسوندید. من تشکر میکنم و یکی از برکات در واقع اون گفتگوی شب اربعین سال گذشته ما این بود که شما اونجا یه سری از مشکلاتی که در طول راه دیدید، در مسیر دیدید، اون مشکلات رو بیان کردید. به حمدالله این مشکلات خیلی هاش مرتفع شده و من مطمئنم که در واقع اون صحبت‌ها و اون مطالب بی تأثیر نبوده و قطعا تأثیر خودش رو گذاشته. من قبل از اینکه وارد بحث بشم و جای پناهیم، فقط یک نکته رو اجازه میخوام که از محضر شما عرض بکنم، محضر بیننده های عزیز، که ما دیشب بحثی رو داشتیم در خدمت جناب آقای اوحدی ریاست محترم سازمان حج و زیارت و من یک نکته رو در رابطه با در واقع بلیط های هواپیما گفتم. از یکی دو تا شرکت هواپیمایی، شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران با من تماس گرفتن و گفتن که چرا از خدمات ما گفته نمیشه. ما که همه خدمات رو گفتیم. شرکت خاصی مد نظر نبوده و همه کسانی که دارن زحمت میکشن، اولا وظیفه همه ماست، وظیفه همه ماست که خادم زوار حسین علیه السلام باشیم و اگر ما گفتیم که قیمت بلیط ها زیاده، اون کسایی که واسطه هستن و دارن واسطه گری میکنن، اونها دارن این لقمه در واقع مشکوک رو میبرن تو زندگیشون. اما شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران که با قدرت و با افتخار داره زائرین ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در این مسیر بین نجف و ایران تردد میده، انشاءالله خدا خیرشون بده و اونها هم گفتن که قیمت مسبب رو دارن ارائه میدن، اگر غیر این هست مراجعه بکنن، ما حتما رسیدگی میکنیم. که این هم من جا داشت که امشب بگم و تذکر بدم. خیلی ممنون که شما تماس گرفتید، حداقل دلتون میسوزه و پیگیر هستید. آقای پناهیان، ما در این 35 دقیقه در محضر شما هستیم، میخوایم به طور خاص در موضوع پیاده روی اربعین صحبت بکنیم و کسی که طعم این در واقع پیاده روی رو چشیده سالهای سال. اصلا پیاده روی اربعین از کجا شروع شد؟ فلسفه این پیاده روی چیست؟ آیا ما مصداق روایی داریم یا نه؟ یک در واقع حرکت نمادینیه که الان داره چند سالی داره اجرا میشه و به حمدالله این شور هر سال هم زیاد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به اهل بیت اسناد و طهارت و یادی از همه شهدایی که این راه رو برای ما باز کردن، اجازه بدید ابتدا به اصل روایت زیارت اربعین اشاره بکنم با شرحی که حضرت آیت الله العظمى بهجت برای این روایت بیان فرمودن.
بله،
البته ما در تاریخ پیاده روی ایام اربعین به سوی حرم امام حسین علیه السلام رو در زمان شیخ انصاری داشتیم، بعدش یه مدتی ترک شده، عالم جلیل القدری به نام حضرت آقای نوری این کار رو ادامه دادن که علما میشناسن این عالم بزرگوار رو و بعد از اون دیگه تقریبا قطع نشده. پیش از محدود شدن و ممنوع شدن عزاداری و پیاده روی ها، علماء نجف و بسیاری یا برخی از شیعیان، نه به این مقداری که الان هست،
بله،
پیاده روی رو داشتن. از حضرت امام پیاده روی نقل شده، از برخی از مراجع فعلی که خدا حفظشون بکنه پیاده روی هایی رو خودشون نقل کردن. سیره علماء بزرگوار در طول سده اخیر و ایام قبل بوده، ولی برای اصل پیاده روی برای زیارت روایات بسیار متعددی وجود داره. حتی روایاتی که پیاده روی به سمت حرم و زیارت و بازگشتش رو توصیه میکنن و ثواب پیاده روی برگشتن از حرم رو بیشتر ذکر میکنن، که حالا به فلسفهش با اون سخنان آقای بهجت انشالله بیشتر خواهیم پرداخت. ما جداگانه برای پیاده روی برای زیارت حرم امام حسین علیه السلام روایت داریم، جداگانه هم برای زیارت اربعین روایت داریم، که اینجا میخوام به کلمات آقای بهجت اشاره بکنم در شرح زیارت، در شرح اون روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام برای زیارت اربعین آمده.
پیاده رویش یا زیارت عرب.
اصل زیارت عرب.
اصل زیارت بعد.
که اون وقت با توضیح ایشون پیاده روی هم به وضوح ازش استفاده میشه. ایشون کجا این حدیث شریف رو شرح کردن؟ اینم خودش این نکته بسیار جالب و به یاد ماندنیه که جا داره سیمای جمهوری اسلامی در همین برنامه‌های خوب شما یک بار مستقل به شرح این نامه بپردازه، این بیانیه ی آقای بهجت، که ایشون اساساً خیلی کم اهل بیانیه دادن بودن. مناسبت بیانیه ایشون که در این بیانیه شرح حدیث زیارت اربعین امام حسن عسکری علیه السلام رو بیان فرمودن، گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است. جریان گنبد چی بوده؟ ایشون بارها به تولیت محترم سابق حرم حضرت معصومه تأکید کرده بودن که این گنبد، اون قسمت تلاکوبی های گنبد فرسوده شده، از چند جا زدگی پیدا کرده، این رو مرمت بکنید. حالا جالب، آقای بهجت بر این موضوع تأکید دارن. تولیت محترم به بنده میفرمودن من خدمت خود آقای بهجت رسیدم و عرض کردم که خب ما پول نداریم. ایشون فرمودن خدا میرسونه. با تأکید و توصیه آقای بهجت گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تعمیر شد و این فضای ایجاد شد که الان زائران محترم و مجاورین شاهد هستن. بله. ایشون بیانیه شون رو برای افتتاحیه این گنبد نوشتن.
چه جالب.
به شدت آقای بهجت پرهیز میکردن از اینکه ورود پیدا کنن تو کاری که ضروری برای ایشون نیست، یا خیلی ها ممکنه ضروری تلقی بکنن، خود ایشون احساس میکردن که دیگران من به الکفایه هستن. بعد ایشون بیانیه خودشون رو برای افتتاحیه این گنبد با آیه قرآن و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب شروع میکنن. بعد توضیح میفرمایند که تمام تقواها مرتبطه به قلب است، اما چرا شعائر الله من تقوى القلوب به حساب آمده است؟ میفرمایند و جسد به منزله خادم است و اختصاص شعائر به این است که تقوا را در قلوب دیگران تثبیت می نماید.
عجب.
یعنی کاری که شما انجام می دید که موجب تثبیت تقوا در قلبهای دیگران میشه، مصداق و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب است. بعد ایشون من باب مثال میان این روایت امام حسن عسکری علیه السلام که در وسائل الشیعه و در کتب دیگر آمده است بیان می فرمایند که از علائم مؤمن پنج چیز است. اولیش نماز، دومی زیارت اربعینه، بقیه در موارد بعد قرار دارن. من همینجا یک توضیحی رو عرض بکنم قبل از تکمیل فرمایشات آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. الان شما میتونید این رو خیلی ساده و ملموس احساس بکنید. مسئولین مملکتی که خب خیلی ها به کلام اونها نگاه میکنن، مقام معظم رهبری، حضرت امام، میدونن یه اشاره بکنن گروه های زیادی تحت تاثیر اون کلام جهتگیری ها، حرکت ها و رفتار هایی خواهند داشت. یقینا این اطلاع رو در مراتب بسیار بالاتر امام حسن عسکری علیه السلام داشتن. میدونستن که وقتی بفرمان علامت شیعه زیارت اربعینه، خب پس فردا روزی 20 میلیون نفر اونجا آدم جمع خواهد شد.
بله.
چون هیچ کدوم نمیخواد این توفیق رو از دست بدن. بنده میخوام عرض بکنم ائمه هدى علیهم السلام اینو میدونستن و اراده فرموده بودن. نه تنها میدانستن بلکه اراده هم فرموده بودن. نمیشه یه فرد حکیم یه سخنی بگه عوارض خاص این سخن و لوازمش رو مطلع باشه ولی در نظر نگرفته باشه. حالا ما کلن میگیم که زیارت اربعین برن مردم، یه حالا کاری به جمعیتش نداریم. شما اگر فرمودید علامت مؤمنین است، طبیعتا مؤمنین میریزن اونجا، مخصوصا مؤمنین بعد از دهه محرم، بعد از یک اربعین عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، به یک کمالی در عزاداری امام حسین علیه السلام انشاءالله رسیدن. خب انگار اربعین رو ائمه هدى علیهم السلام با این اشاره تبدیل کردن به یک میادگاه زمانی و مکانی و این آثاری که برش مترتب هست. اون زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام این رو میفرمودن، میخوام عرض بکنم وضعیت زیارت 20 میلیونی امروز رو پیش بینی میکردن و قطعا اراده میفرمودن. همونطور که از زینب کبری سلام الله علیها وقتی که اون غم سنگین رو در امام زین العابدین علیه السلام فردای عاشورا احساس کردن، بهشون خبر دادن در مقام تسلا که اینجا عزادارانی خواهند اومد، اینجا محل زیارت عشاق خواهد شد، همونطور که در اون زمان زینب کبری سلام الله علیها از این آینده خبر دادن و دیگر امامان معصوم، خب توجه دارن. وقت اینجا آقای بهجت می‌فرماید که زیارت اربعین، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، انگشتری به دست انداختن به دست راست، مثلا انگشتری انداختن، اینها همه ویژگی مشترک دارن که اعلام میکنن موضع دینی شما رو. پس اینها همه از مصادیق و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هست. بعد مهمتر از این که
من فهمم از نشانه های مؤمن است،
از نشانه های مؤمن است،
نه مسلمان.
شیعیان دیگه طبیعتا من اصرار دارم که به جای کلمه شیعه گاهی از اوقات از کلمه مؤمن استفاده کنم، به دلیل اینکه در برخی از مراتب ایمانی واقعا همه مسلمان ها سهیم هستند. برادران اهل سنت هم نسبت به امام حسین ارادت دارن،
بله خیلی هم دیدیم،
چون
در مسیح
یزید واقعا دشمن مشترک شیعه و سنی بود. قتل عامی که یزید در واقعی حر در مدینه انجام داد و جنایت هایی که سربازان یزید برای صحابه و تابعین انجام دادن، صحابه و تابعینی که شیعه نبودن، امام حسین یاری نکردن، اونها رو جداگانه قتل عام کرد، اینها هیچ وقت از یاد تاریخ نمیره. مقدار تجاوزهایی که به نوامیس مردم در مدینه شد توسط سربازان یزید هیچ وقت از خاطره ها محو نمیشه. لذا نباید ما امام حسین علیه السلام رو اختصاص بدیم به فضای شیعی. واقعا همه مسلمانان به امام حسین علیه السلام ارادت دارن و بزرگان از مسلمان ها این ارادتشون رو ابراز فرمودن. بعد اینجا می‌فرماید که پس هر عبادتی که، این کلام آقای بهجت هست، هر عبادتی که سبب شود از برای دخول دیگران در یاد خدا و در اطاعت خدا مقرب است از دو جهت، یکی از آن جهت که خود مأمور به هست و دیگری از آن جهت که تهییج دیگران به سوی اطاعت است و ذو شرافتین است. و بعد توضیحاتی که دیگه خاص ایشونه و فرق این رو با نماز شب که پنهانی هست بیان می‌فرمایند و بعد در عبارات پایانی که توضیح خیلی زیبایی میدن. من خواهش می‌کنم دوستان به این کلام شریف آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه مفصل بپردازن. در پایان این بیانیه یا اواخرش می‌فرمایند و از این جهت هست که اقبال مردم به حج بیت الله و زیارت مشاهد مقدسه اوصیا و اولیا و انبیا صلوات الله علیهم اجمعین و توسل به آنها موجب کرامات متواتره قطعیه شده و می شود. خب ما معمولا تو منبرهای خودمون کرامات نقل نمی کنیم، اینجا هم تو این برنامه کرامت نقل نمی کنیم، ولی اونهایی که شهود کردن این معنا رو، چه کرامات معنوی و عرفانی و معرفتی، چه کرامات قلبی و روحی، و چه کراماتی که احیانا حالا بیماری شفا داده بشه و تسهیل بشه در گره گشایی ها زیاد هست. ایشون اشاره می فرماید چون وساطت در فیوزات ثابت است و این واقعیت معلوم اهل تقواست. خب پس ما با نگاه آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه که وارد بشیم،
این بیانیه رو به طور کامل میفهمید که اگه خواستن مراجعه بکنن،
بله،
عنوانش رو،
بله،
کجا برن؟
بیانیه است که برای افتتاح گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ایشون دادن و خیلی مشهور هست. 17 ربیع الاول 1426 هجری هست و اصلا یک واقعه از خودش، یعنی هم بیانیه از نظر مضمون بسیار عالی، هم تفسیر آیه قرآن دارن، هم همین روایت اربعین رو به میان میکشند و توضیح میدن، خیلی قابل استفاده است.
شما سوالی برام پیش اومد، این در واقع رابطه بین تقوا و این واقعه پیاده روی اربعین رو یه خورده بخوایم رمزگشایی بکنیم، باز بکنیم، آیا برمیگرده به اون آثار عوارض اجتماعیش؟ چقدر در واقع برمیگرده به همون بحث درونی و شخصی و خودسازی و اینها؟ اصلا تقوا چه رفتی میتونه داشته باشه؟
همونجوری که آقای بهجت فرمودن، شعائر الهی خصوصیتشون اینه که قلب در قلبها تقوا رو نفوذ میده.